بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلب بسیار زیبا و مهمی در رابطه با همه انبیاء خدا در قرآن کریم مطرحه. و اون مطلب اینه که خداوند مهربان انبیائش رو در رابطه با مردم به عنوان ناصح امین معرفی میکنه. عمق این دو کلمه رو باید یافت. این دو کلمه با قلب انبیا و با نفس انبیاء خدا مفهومش یکی بوده. ناصح در ارتباط با قلب انبیا، امین هم در ارتباط با نفس انبیا. دل تمام پیغمبران خدا نسبت به مردم بافتش بافت ناصح بود. به این معنا که ناصح بودن انبیا در انبیا مداوم بود، دائمی بود و این دل از این حالت جدا شدنی نبود، گرچه انبیاء خدا از طرف مردم در سخت‌ترین شرایط و مضیقه‌ها و رنج‌ها قرار می‌گرفتند. و به همین خاطر هم بود که ظالمان به انبیا، آزاردهندگان به انبیا، اونهایی که سد راه انبیا بودن و گاهی هم با انبیا می جنگیدن، افراد انبیا رو می کشتن، وقتی مسلمان واقعی می شدن دوچار انتقام گیری از انبیا نمی شدن. خیلی لطیف مطلب. نمیدونم دوستان عمقی دارن این مسائل قرآنی رو میگیرن. فکر نمی کنم به این راحتی بشه رنج و عذاب و درد و سختی یعقوب و همسرش و یوسف و فضای خانوادهشونو ارزیابی کرده. معروفه که نزدیک 40 سال یعقوب در کنعان با مادر یوسف، مادر اصلیش راحیل، خاله ها و عمه ها در عذاب روحی به سر می بردن. ملاحظه کردید قرآن مجید هم یه اصطلاح جالبی رو درباره یعقوب داره که انقدر از فراق گریه کرد که حد تبیزت ایناه، دیگه نور چشمشو از دست داده بود. این ابی حضرت اینا یعنی دوتا چشماش سفید شده بود، یعنی دیگه مردمه که این چشم و عناصر دیگر این چشم از بس گریه کرده بود کار نمی کرد. این همین رنج رو یوسف هم داشت، به خصوص که رنجای دیگه هم به رنج یوسف اضافه شد که دو بلاش خیلی سنگین بود. یکی بلای بسیار بسیار سنگین تنازی ها و عشوه‌گری های اون زن جوان زیبای شوهردار بود که 1000 تا رستم و عفا در می آورد و یوسف در سن 14-15 سالگی باید در مقابل این هجوم شدید خطر که عاقبتش غضب خدا و جهنم بود مقاومت میکرد. بلای دومم این بود که یک عزیز و انسان محترم واقعی با یه تعداد بت‌پرست نفهم و بیشعور 9 سال تو زندان افتاد. آخه یه وقت خودمو میبرم زندان، یه دوتا آدم حسابی با آدم تو زندان، خودم میشینه با این دوتا آدم حسابی بحث عقلی میکنه، بحث علمی میکنه، عبادت میکنه تا روز زندان به شب برسه، شب زندان به روز. انوشیروان نوشتن نخست وزیر عاقل فهمیده دانشمندش رو انداخت زندان، 6 ماه هم زندان بود. بعد از زندانبان سوال کرد چه میکنه، گفت خیلی راحته، هیچ، آروم. به مشاورانش گفت چی کار بکنم این تو زندان زجر بکشه، به جان بیاد. گفتن یه آدم احمقی رو پیدا کنین بندازونش تو اتاق او، یه روز هم دوام نمیاره. گشتن یه آدم نفهم بیشعوری رو که قرآنم میگه کل انعام انداخت تو زندان تو اتاق بوزرجونه، همون لحظه اول حالا یک کوه علم، یک کوه دانش، یک کوه عقل، یک کوه درایت تو زندانه، ازش اگه سوال علمی بکنن زنده میشه، سوال عقلی بکنن جون میگیره. این مرد بیشعور احمد همون لحظه اول اومد خودشو میزونه بزرجمهر کرد روبروش نفسش، شروع کرد زار زار گریه کردن. بزرجمهر هم نمیدونست این در چه وضعیه، بهش گفت برادر زندانی چرا گریه میکنی؟ و والا من تو رو که میبینم ریشت شکل بزمه، دلم برو بزم تنگ. یعنی وزن بزرجمهر رو مساوی یه بز کرد. این برای یه دانشمند خیلی درد، نه این که دانشمند میخواد تکبر بکنه، نه، کسی که دانشمنده و متکبره دانشمند نیست. چارپایی برو کتابی چنده. شما یکی از درد دلای امیرالمؤمنین رو گوش بدین، وزن علی در عالم وزن سومه. خدا، رسول خدا، امیرالمؤمنین. ما در قرآن هم این رده بندی رو میبینیم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر طبق مهمترین کتابای دانشمندان سنی در رأسش امیرالمؤمنین و آخرش هم امام عصره، کتابای مهمشونا. من یه جلسه با علمای اهل تسنن داشتم، یه سخنرانی یه ساعته براشون کردم از کتابای خودشون. بعد که اومدم پایین، فیلمش هم هست، پنج شیش تاشون به من گفتن شما از همه ما باسوادتری و به کتابای ما از ما آشناتری. اینایی که شما از کتابای ما گفتیم ما ندیدیم تو کتابای خودمون. تو کتاباشون مطالب خیلی مهم دارن. ما هم آدم های با انصافی هستیم، هیچ وقت نمیگیم کل کتاب مردود، نه. امیرالمؤمنین وزن سوم هستیه. وزن یعنی دارنده جمیع ارزش ها. خدا همه رو داره بی نهایت، پیغمبر اکرم همه رو داره منهای صفات ویژه خدا مثل خالقیت و رازقیت، امیرالمؤمنین هم همه ارزش ها رو داره. زجر علی رو ببینید، الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، مردم روزگار منو از اون مقام اصلیم اووردن پایین، دوباره اووردن پایین، دوباره اووردن پایین، کارو به جایی رسوندن که تو کوچه و بازار حتی یقال معاویت و علی منو با معاویه هم وزنم کرد. میگن یکی معاویه یکی هم علی. این خیلی درده. خب وقتی که یه فرهنگی بر مردم حاکم بشه علی رو هم وزن معاویه به مردم القا بکنه، علی دیگه واجب الاطاعه نمیشه، علی ولی الله الاعظم دیگه تو مردم نیست، علی امیر مؤمنان نیست، علی یعصوب الدین نیست. با جوی که این فرهنگ میسازه، اون وقت جلسه میگیرن قبل ماه رمضون که کشور رو ما بخوایم نجات بدیم، چون تمام فتنه ها و فسادهای تو کشور زیر سر سه نفره، هر سه رو باید بکشیم، امر آس، علی ابن ابی طالب، معاویه. این شده علی، این شده علی، امیرالمومنینی که بزرگان دین ما همه تو رساله هاشون نوشتن روزدار دروغ به علی ببنده روزش باطله، همه هم نوشتن اسم بیوزو روی امیر المؤمنین رو لغتش گذاشتن حرامه. اون وقت امیر المؤمنین میشه وزن امر آس و معاویه، و بعدم میگن همه فتنه ها و فساده زیر سر این سه نفره. یعنی امیر المؤمنین حجت الله البالغت علی خلقه میشه منبع فتنه و فساد. ارزیابی هم واقعا نمیشه کرد. حالا شما تو ذهنتون 40 سال درد و الم و رنج یعقوب و راحیل و عمه ها و خاله ها، اونایی که نقشی تو ظلم نداشتن، به حساب بیارین. رنج یوسف رو هم به حساب بیارین، با این دوتا بلای هجوم اون زن و 9 سال زندان، کل اینا رو هم ده تا داداشش ایجاد کردن، ولی دل انبیا با نصح یک رنگ، نفس با امین بودن یکی، انبیا حتی بعد از به قدرت رسیدن و توبه کردن بدترین دشمنانشون، در مقام انتقام گرفتن نبودن. یعنی قرآن میگه اصل در فرهنگ باطن اینا این حالات وجود نداشت، نه اینکه داشت و جروشو میگرفتن. آیه رو ببینید، ما کان لنبی ان یقل، دل هیچ کدام از پیغمبران من دوچار کمبود و خلع و زشتی نمی شد، اصلا جان نداشت بشه، بافت انبیاییم. تمام این بلاهای کنعان و مصر رو برادرها به وجود آوردن. حالا که اومدن مصر، دیدن این به چاه انداختشون سلطان شده، عزیز شده، ارتش داره، نیرو داره، قدرت داره، سطوت داره. قبل از این که داداشا به فکرشون بیاد که این قوی پنجه حالا با ما میخواد چیکار بکنه که ما 40 سال سر خودش و باباش و مادرش بلا آوردیم. قرآن میگه در جا وقتی ده تا داداشا یوسف رو شناختن برگشت گفت لا تسریب علیکم الیوم، من هیچ باری به دوش شما نمیبینم، همه تون آزاد و بخشیده شد. تموم، پرونده بسته شد، تموم شد. شما همین رو بده به سیاستمداران جهانی، میگه توبه کرده، غلط کرده که توبه کرده، این باید به خاطر این جنایاتی که 40 سال سر ما آورد 80 سال بره زندان، هر روزم 100 تا شلاق بخوره، کار بیمزدم انجام ده. گفت لا تسریب علیکم الیوم، اصلا گناهی بر شما نیست. و تو کتابامون داره وقتی یعقوب اومد مصر به یوسف گفت رفت آمده که تموم شد من یه جای خلوت میخوام ببینم خودم و تو باشیم، هیچ دی نباشه. یوسف خلوت رو آماده کرد، گفت بابا هیچ دینی، درم بستیم، گفتم هم کسی نیادو بره. گفت بابا روزی که دامنت و منو درو بردن، بردنت کم بیابون، چی کار کردن؟ تعریف کن داستانو، چون خدا به یعقوب خبر نداده بود چی شده. یوسف هم در جا به پدرش گفت افالله و اما سلف، خدا از گذشته یا اینا گذشته، من اجازه ندارم حرف بزنم. چی؟ این دل انبیا. خب این لغت ناسه که در قرآن اومده یعنی چی؟ اینی لکم ناسهون، یعنی خیرخواه، یعنی امتها، ملتها، مرد و زن، پیر و جوان، ما انبیا قلبن به جز خیر شما رو در همه امور نمیخوایم، فقط عاشق خیر برای شما. دوم، امین، ما در همه امور بهمون اعتماد بکنید، امینیم. نه امین چک و سفته، چک و سفته رو که من و شما امینه، قوم خیشامونیم که میگن این مسجدیه، این نماز میخونه، این روزه میگیره، این 100 میلیون چک و بیشش امانت بذاریم از چنگمون نبرن بعد بریم بیگیریم، این که مال من و شماست. امینیم یعنی به تمام شؤون دنیای شما و آخرت شما ما امین. حالا گوش بدین از پیغمبر، میخوام بدانید شما در چه نقطه ای از ارزش هستید. شما که ایمان به خدا و به قیامت دارید، اهل نماز، اهل روزه، اهل خدا، از همه مهمتر تا حالا ثابت قدم موندین و در برابر بلاها و حوادث و فسادها جا رو خالی نکردید. پیغمبر وزن دوم آفرینش، این که دیگه حرفی نداره، قرآن. تو بازار مدینه دارن میرن، دیدن یه کسی دست یه برده سیاه چهره‌ای رو گرفته، به بازاریا خطاب میکنه فروشیه. اون زمانی که بازار خرید و فروش کنیز و غلام باز بود، این سیاه چهره برده بعد از اینکه اربابش داد میزنه مردم فروشیه، در جا میگه مردم هر کدومتون منو میخوان بخرین، بدانید یقینتون باشه که من اول از آن صبح، ظهر، مغرب و عشا هر کاری داشته باشین زمین میذارم، باید برم پشت سر پیغمبرم نماز بخونم. اگه کسی میخواد منو بخرین شرطش، نگه الان دارن از اون میگن بی برو این چکو بانگ بگی من نمیرم، نگه ما رمزون بلند شو برو مکه این کار رو انجام بده، من ما رمزون میخوام پیش پیغمبرم باشم، تمام نمازم با پیغمبر بخونم. واقعا فدای معرفت با معرفت ها، فهم با فهما. این غلام از همونایی بود که قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، هیچی او رو از یاد خدا باز نمیداره. پیغمبرم دارن تماشاش میکنن. البته اینجا خدا هم یه عکس العمل زیبایی داره که حالا میرسیم به عکس العمل پروردگار نسبت به همین کاکاستیا. خدا آدمو بشناسه، اذکرونی اذکرکم، عالم نشناسن ما رو نشناسن، ما به پروردگار نزدیک باشیم به قیمت دور بودن از همه. خب باشه میارزه، در نقطه لقا و قربه، در نقطه رفعت که تمام فیوضات الهی آدم رو شامل میشه، و در بعد که انسان در خلع به سر میبره، فیوضات اونجا راه نداره. یه بازاری هم از در مغازش در اومد، گفت من اینو میخرم، حرفاشون رو با هم زدن و قیمتش روشن شد و پولش رو داد و غلام رو برد. یه ساعت بعد بلال از اون گفت پیغمبر عظیم و شأن اسلام اومدن مسجد، اول صفا رو نگاه کردن ببینن اون رفیقش هست، دیدن آره تو صف، انگار پیغمبر آرامش پیدا کردن. انیس و مونس خیلی با ارزشه. شما دیدین آدم یه وقت کوه قصه رو دلشه، یه رفیق خوب به درد خور الهی داره، فکرم نمی کنه بره اونجا شاد برگرده، اما این طبیعت روان انسانه، میره یه دو کلمه با اون حرف میزنه، یه نفسی از او به این میخوره، شاد شاد میشه، انگار اصلا مصیبتی نبود. پیغمبر انگار با دیدن این غلام سیاه آرامش پیدا کردن. هر روز و هر شب پیغمبر یا قبل از نماز صفا رو میدیدن، میدیدن هستش، یا بعد نماز. یه روز نبود، پیغمبر به اون خریدارش که مسجد بود فرمود کجاست؟ آدم خودشو به جایی برسونه که در دید شعاع محبت خدا و پیغمبر قرار بگیره و خدا و پیغمبر دنبال آدم باشن، اونا دنبال آدم باشن. بعضی روایات لطائف و اشارات خیلی داره. ارباب گفتش که آقا جون تب کرده، تبش هم قطع نمیشه، نمیتونه بیاد بیرون. در جا فرمودن بریم عیادتش، به جای آدم برسه خدا دنبال آدم بیاد، پیغمبر دنبال آدم، امام عصر دنبال آدم بیاد. نه در جای قرار بگیره که فعت و اوه شیطان، قرآن میگه شیطان در به در دنبالش بود تا ضربشو بزنه و آروم بشه. اومدن کنار بسترش نشستن، کاش بودیم و میدیدیم پیغمبر چه برخوردی با این غلام سیاه، و کاش بودیم و یک کسی اونجا میتونست به ما حالی کنه که این غلام سیاه چه کیفی داره میکنه، چه کیف، چه نگاه های پیغمبر به او میکرد، چه نگاه های او به پیغمبر میکرد، چی با هم دیگه رد و بدل میکردن، چقدر عیادت طول کشید ننوشتن، تا جایی که بیمار آرامش پیدا میکرد پیغمبر پیشش میموند. بعد رسول خدا در اومدن، یه سه روزی گذشت و پیغمبر به اطمینان این که دیگه تبش قطع میشه و میاد مسجد نیومد. ظهری بود که ارباب این غلام اومده بود مسجد، اون وقتا هم دنگ و فنگ زندگی مثل حالا نبود. رسول خدا بعد نماز به این مالک غلام گفتن کجاست؟ پیغمبر که دلش پرونده هستیه میدونه کجاست، اما پیغمبر باید عادی با مردم زندگی کنه، چون اگه سکوت در مقابل علمش میکرد این همه آثار به وجود نمیومد. فرمود کجاست؟ آقا همین چند دقیقه پیش خونه بالا سرش بودم، فوت کرد. رسول خدا فرمودن کسی به جنازش کاری نداشته باشه، غسل او، کفن او با خود من. جنازه رو آوردن بقی، غسلش دادن خودشون، یعنی ها با این دوتا دست مبارک ها بدن این غلام رو شستن. اون بدن از سیاهی به اون ور سفیدی در قیامت میزنه. بعدم بدن غلام رو کفن کردن، دفن کردن، داشتن بر میگشتن، هفشتا از اینایی که دنبال پیغمبر اومده بودن واقعا دیگه تحمل نمی بردن، گفتن آقا یه غلام سیاه چه خبر، انقدر براش مایه گذاشتی، انقدر هزینه کردی، حالا خبر مرگشو شنیدی، به دوتا ما میگفتیم بریم غسلش بدیم دفنش کنیم، چی حساب کردین یا رسول الله؟ اینا داشتن با پیغمبر حرف می زدن، هنو پیغمبر جوابشون رو نداده بود، جبرئیل نازل شد. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو. این مال عموم آسیا و امریکا و اروپا و افریقا و اقیانوسیه که همه تون از نظر مادی جسمی پیش من یه قیمت دارین، اصلا با هم تفاوت ندارین. و اما این غلام سیاه رو حالا خودم از میان همه تون سواش میکنم. ان اکرمکم عند الله، این نه فقط پیش پیغمبر من ارزش داشته، پیش من خدا اکرمه، نه کریم، یعنی جزء با ارزش ترین ها. اینه داستان انبیا با این دوتا لغتی که خدا براشون به کار گرفته، ناصر و امین. این خیرخواهان امین اومدن پستان رو از پستی درارن، به ملکوت برسونن، و اونایی هم که در پستی نبودن هوشدار بدن، مواظب باشین کله پا نشین تو چاه پستی. غلام، باریکالله، غلام همه وجودش تسبیح گوی حق بوده که پیغمبر اینجور براش مایه گذاشت. دوش مرغی به صبح می نالید، عقلو صبرم ببردم طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، ناله سحر منو که رفیقم شنید، صبح اومد پیش من گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی من خاموش. اثر فرهنگ پیغمبر و برخوردش با یه غلام سیاه کربلا تجلی کامل کرد وقتی برادر ابی عبدالله گفت حسین جان رنگم سیاه، با رنگ همه این 72 نفر فرق میکنه. خونم هم خون اینا نیست، بویم بوی خوبی نیست، با همه این مسائل آیا به منم اجازه میدی برم جانم و قربان کنم؟ ابی عبدالله که به این حرفا کاری نداشت، او در حقیقت یه تواضعی کرد که رنگم سیاه، خونم با اینا یکی نیست و بوی خوبی ندارم، بغلش گرفت، اجازه بهش داد. یعنی تو هم پایه حبیب منی، هم پایه زهیری، هم پایه بریری و در محبت و محبوبیت هم پایه اکبر منی. وارد میدان شد، چه شعرهای جالب پرمعنایی خونده، همه تعجب کردن این کیه، با کی ارتباط داره. روزین است شروع کرد خوندن، امیری حسین و نعمان امیر، مردم اگه میخواید منو بشناسید من خادم ابی عبدالله، امیر من حسین، امیر من امیر خوبی. وقتی روی خاک افتاد ابدا تو ذهنش نبود ابی عبدالله بیاد. بازم به خودش میگم من کجا و حسین کجا، تو خاک و خون میگلتید که یه مرتبه دید ابی عبدالله سرش رو روی دامن گذار. تمام لشگر دارن تماشا میکنن که یه مرتبه دیدن ابی عبدالله خم شد، صورت روی صورت غلام، اللهم بیز وجه، خدایا به او آب روی دنیا و آخرت بده و طیب ریحت، خدایا بوی خودتو به غلام من بده، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجل فی